رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، نور محمد خالزاده هستم با خبرهای جهان و منطقه در برنامه روز جمعه 10 ژانویه سال 2014. در آغاز سرخط خبرها. درگیری ها با تندروهای جانبدار القاعده در ولایت انبار عراق ادامه دارد. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان با نماینده ویژه دبیرکلی سازمان ملل راجع به مسئله آبهای فرامرزی آسیای میانه صحبت کردند. و یکی از دادگاه‌های فرانسه تصمیم گرفته است که مختار ابلیازوف ناراضی سیاسی قرقیزستان را به اوکراین یا روسیه استرداد کند. تفصیل خبرها. درگیری‌ها در ولایت انبار عراق ادامه دارد. در این ولایت نیروهای امنیتی و جانبداران رهبران قبائل با تندروهایی که با شبکه القاعده ارتباط دارند وارد درگیری شدند. در این درگیری‌ها تانک‌ها از نیروهای امنیتی حمایت می‌کنند و آن در منطقه در بین شهرهای فلوجه و رمادی صورت می‌گیرد. بنا به گزارش‌ها در این دو شهر درگیری‌ها روز چهارشنبه آغاز شده بود و بخش از این دو شهر را تندروها هفته گذشته به کنترل خود درآورده بودند. در همین حال جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا این هفته بار دوم با نوری المالکی نخست وزیر عراق صحبت و از تلاش‌های بغداد برای دوباره به دست آوردن کنترل بر شهر فلوجه حمایت کرد. این شهر حالا در کنترل افراد جانبدار القاعده قرار دارد. کاخ سفید میگوید بایدن مالکی را تشویق کرده است که مذاکره با رهبران محلی و قبائل و ملی را ادامه دهند. بنا به گفته این منبع، مالکی در مورد ولایت انبار از یک سلسله تشبث‌های سیاسی نام برده است. سراج الدین اسلوف وزیر کارهای خارجه تاجیکستان در ملاقات با میروسلاو ینچا نماینده ویژه دبیرکلی سازمان ملل متحد در دوشنبه راجع به مسئله آبهای فرامرزی آسیای میانه صحبت کردند. از دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای خارجه 9 ژانویه خبر دادند که در این ملاقات همچنین مسئله تروریسم، تندگرایی، قاچاق مواد مخدر و وضعیت در افغانستان مورد بررسی قرار گرفته است. میروسلاو ینچا 9 ژانویه به دوشنبه وارد شد و بازدید وی از تاجیکستان 2 روز دوام میکند. روسیه از تلاش‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد برای انتقاد از رژیم بشار اسد رئیس جمهوری سوریه پیشگیری کرد. بریتانیا پیشنویس یک اعلامیه را در شورای امنیت منتشر ساخت و در آن از حمله‌های نیروهای حکومتی به شهر حلب انتقاد شده است. گفته می‌شود که در حمله‌های هوایی از 15 دسامبر به این سو بیشتر از 700 نفر به قتل رسیدند و تقریبا 3000 نفر دیگر جراحت برداشتند. خبرگزاری‌ها از قبل نمایندگان دیپلماتیک نوشتند که روسیه در پیشنویس این اعلامیه ایلاوه وارد کرده است و این ایلاوه مضمون و مندرجه اعلامیه را درباره رویدادهای حلب تغییر داده است. یکی از دادگاه‌های فرانسه تصمیم گرفته است که مختار ابلیازوف ناراضی سیاسی قزاقستان را که برای از خود کردن 6 میلیارد دلار متهم دانسته می‌شود با اوکراین یا روسیه استرداد می‌کند. گفته می‌شود که ابلیازوف این پول‌ها را در دوره ریاستش بر یک بانک پیشین با نام BTA مالی خود کرده است. ابلیازوف 50 سال دارد. یک قاضی دادگاه انگلیا 18 ماه پیش وی را برای به احترامی به دادگاه محکوم به زندان کرده بود. وی تا آن وقت به طور مخفی زندگی میکرد، ولی بعد از حکم دادگاه حالا در زندان به سر میبرد. وی را ماه ایول در آسایشگاه کن بازداشت کرده بودند. آصف علی زرداری رئیس جمهوری پیشین پاکستان روز پنجشنبه در اسلام آباد با دادگاه ضد رشوه‌خواری حاضر شد. وی برای رشوه‌خواری های سال 1990 که میلیون ها دلار را تشکیل می دهد گناهکار دانسته می شود. ده ها نفر جانبدارانش از وی در دادگاه پذیرایی کردند و در دست عکس ها و شعار ها داشتند. بعد از جلسه مختصر تصمیم گرفته شد که مرافعه 18 ژانویه ادامه یابد. اتهاماتی که به زرداری ارتباط داده می شود بازپرداخت، پولشویی و ساختمان غیرقانونی میدان چوگانبازی در اقامتگاه رسمی نخست وزیری پاکستان بوده است. این میدان در دوره نخست وزیری خانمش بنظیر بوتا ساخته شده است. تا زمانی که زرداری مقام ریاست جمهوری را بر عهده داشت، از مسئولیت ریاست جمهوری برخوردار بود و بعد از ختم ریاستش مرافعه پرونده آغاز شده است. پرویز مشرف رئیس دیگر جمهوری پیشین پاکستان نیز برای خیانت به دادگاه کشانده شده است و تا حال به سبب بیماری به دادگاه حاضر نشده است. خبرهای جهان و تاجیکستان رو میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید زیر این نشانی خبر و مطالبی بیشتر دریافت کنید: www.azadi.org.
مرچوی آزادی در فصل زمستون ایواز شدن.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مارس.
ننویسید هم در خاطر میماند.
از هفته شم تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان، 74 75 و 11975.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره های عزیزت و
از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
شنونده ارجمند، یادآور می شوم که مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید. گردانندگی آن را من نور محمدی خالزاده بر عهده دارم. در این مجله مطالب زیل را برای پخش آماده کرده ایم. هیئت های ولایت های سغدی تاجیکستان و بادکند قرغیزستان درباره تشکیل دو گروه گشت یا پترول در مرز به توافق رسیدند. وزارت نقلیات تاجیکستان خبر داده است که کارهای تعمیر در نقد استقلال آغاز شده است. حکومت اردوغان در صفوف پلیس و نهادهای عدلیه پاککاری انجام می دهد. هدف چیست؟ و هکران به سامانه یکی از شعبه های صادرات بانک تاجیکستان حمله بردند. مجله خبری را با گزارش ها ادامه می دهیم. 9 ینور در شهر اسفره مذاکرات هیئت های ولایت سغدی تاجیکستان و بادکند قرغیزستان در مسائل مرز برگزار شد. در این مذاکرات بین مقامات ولایت های سغد و بادکند برای تأسیس دو گروه نظارتی یا پترول مشترک توافق حاصل شد. در مذاکرات فرماندهان نیروهای مرزبانی، معاون های وزیران داخلی هر دو کشور، معاون های رئیسان ولایت های سغد و بادکند، رئیسان ناحیه های اسفره و بادکند، همچنین مقامات سرحد بانی و امنیتی و امور داخلی این محل های مرزی شرکت داشتند. جمعه بای سنگینوف، معاونی اولی رئیس ولایتی سغد که رهبری هیئت تاجیکستان را در این مذاکرات بر عهده دارد، قبل از آغاز مذاکرات درباره مسائل مورد بررسی بر رادیوی آزادی چنین گفت:
درباره راه گپ نیست، چون راه تا زمانی که مسئله دیلیمیتاسی دیمارکاسی به انجام نرسد در این حدود، مسئله راه این مورد بررسی طرفا قرار نمیگیرد. این موقع ما است. سخن درباره تامین بعضی پهلوهای مناسبت های موجود میرود. بعد گشتگذاری شریکی مقامات کارهای داخلی سرحدات براق میمونیم تا دیگر ایوان ماست.
سخنان جمعبای سنگینوف، معاون اولی رئیس ولایت سغد را راجع به مسئله های مورد بررسی هیئت های تاجیکستان و قرغیزستان در اسفره می شنیدید. با آنکه از استقلال این دو کشور بیشتر از 20 سال می گذرد، هنوز این دو کشور که خود را در منطقه دوست و همکاری یکدیگر تلقی می کنند، راجع به مسئله های مرزی به توافق دست نیافتند. بدون حل باقی ماندن این مسئله ها در گذشته نزدیک میان اهالی دو طرف مرز نارضایتی ها را برانگیخت. این ماجراها برای راه، آب و زمین برای مردم دو طرف مهم دانسته می شود، ولی حل آن همانا طول می کشد. سلامت علمانوف، مدیری پیشینی بخش تعیین و تقسیم مرزها در حکومت قرغیزستان از سال 1995 تا سال 2010، سرپرستی هیئت حکومتی قرغیزستان را راجع به این مسئله ها بر عهده داشت. در یک گفتگوی تلفنی از وی پرسیدم اگر مسئله های بحث برانگیز مرزی به زودی حل نشود، نارضایتی اهالی دو طرف مرز بیشتر نخواهد شد، آنگونه که نمونه های آن در سال 2013 مشاهده شد؟
باید در نظر گرفت که در هر حالتی حل چنین مسئله ها نارضایتی هر دو جانب باقی میماند. چرا؟ برای آن که بعضی آدمانی هستند که مردم را تحریک میدهند. برای همین نباید استثنا کرد که بعد حل مسئله نیز نارضایتی ها خواهد بود. با نظر داشته همین نباید حل مسئله را به درازا کشید. این برای هر دو جانب ضرر می آورد، بخصوص به اهالی دو طرفی مرز. فقط سیاستمدارانی که مردم را برای حل بحث های مرزی تحریک میدهند کاری خوبی نمی کنند.
پس چرا مذاکرات جانب ها اینقدر طول می کشد؟ آیا یکان مانعی جدی وجود دارد؟
переговорном процессе по границам момент согласования юридически
معمولاً در روند مذاکرات راجع به مرزها زمینه های حقوقی در نظر گرفته می شود، ولی تا حال هیئت های تاجیکستان و قرقیزستان حجتی را که برای تعیین مرزها اساس گرفته شود ندارند. برای همین راجع به بعضی مسئله ها، مثلا مسئله های آب و زمین یا راه، منافع جانب ها به هم دیگر اختلاف پیدا می کند. عقیده ها راجع به خط مرز گوناگونند. اسنادی که جانب ها به یکدیگر در این باره پیشنهاد کردند از هم فرق دارند.
На основе документов, которые стороны предлагают друг для друга.
ببینید، این دو کشور خودشان را دوستی یکدیگر می‌دانند، ولی با گذشت بیشتر از 20 سال هنوز با هم نمی‌توانند در مسائل مرزی از قبیل زمین، راه یا آب با یکدیگر به قول مردم زبان یابند. چرا؟
поскольку очень долго работал в этой сфере, считаю, что включение в
با نظر داشته این که در این بخش سالهای طولانی کار کردم، با این عقیده ام که وارد کردن مسئله های زیست یا بحث‌طلبی وابسته به خواجگی داری، حل مسئله های دیگر را در بخش تعیین خط مرز یا تقسیم مرز سخت باز می دارد. برای همین باید پیش از همه زودتر مرز دولتی را معین کرد، بعد از آن همه مسئله های دیگر خودشان راهی حل پیدا می کنند.
مصاحبه ما را با سلامت علمانوف، مدیری پیشینی بخش تعیین و تقسیم مرزها در حکومت قرقیزستان میشنیدید.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
وزارت نقلیات تاجیکستان از ادامه کارهای ساختمانی در نقب استقلال واقع در شمالی کشور خبر داد که اخیراً رفت و آمد در این نقب مشکل شده بود. مسئولان دفتر مطبوعاتی وزارت نقلیات تاجیکستان 9 ینور بر رادیوی آزادی گفتند که ترمیم و بازسازی فرش نقب استقلال در همکاری با متخصصان ایرانی انجام می‌گیرد. همکار ما میرزانبی خالق‌زاد در گزارش خود می‌گوید از بعضی جای‌های فرش نقب آب جاری می‌شود و حرکت نقلیات را مشکل کرده است.
وزارت نقلیات تاجیکستان از آغاز کارهای ساختمانی در نقب استقلال واقع در شمال این کشور خبر داد که اخیراً رفت آمد در این نقب مشکل زا بوده است. مسئولان دفتر مطبوعات وزارت نقلیات تاجیکستان روز پنجشنبه بر رادیو آزادی گفتند که ترمیم و بازسازی فرش نقب استقلال در همکاری با متخصصان ایرانی صورت می‌گیرد، زیرا به گفته آنها از بعضی جایهای نقب آب جاری می‌شود و حرکت نقلیات را مشکل کرده است. این منبع می‌افزاید که اداره راهسازی ناحیه عینی با تخت و هموارسازی راه داخل نقب آغاز کرده است و حالا 700 متر فرش نقب تجدید شده است. این در حالی است که با در نظر داشت وضع نگران کننده نقب که مناطق مرکزی تاجیکستان را با شمال آن می‌پیوندد، اخیراً خیرالله اسایف وزیر نقلیات این کشور موضوع را با سرپرست سفارت ایران در تاجیکستان جناب صدری مطرح کرده و گفته است که اگر کارهای بازمانده نقب در زمستان انجام داده نشوند، اجرای این کارها در تابستان مشکل‌تر خواهد شد، زیرا در زمستان بنابر سردی و یخ کردن آب ترقش‌های نقب بسته بوده، کارهای تعمیر و ترمیم را آسان‌تر می‌کند. اما مسافران و رانندگان از وضع ناگوار نقب هنگام عبور از آن شکایت می‌کنند و می‌گویند که داخل نقب تاریک بوده، در بعضی جای‌های آن چقوری‌هایی هست که اگر راننده احتیاط نکند بر اثر اصابت می‌تواند ماشین را خراب کند. در ماه نوامبر سال روان هیئت‌های تاجیکستان و ایران عبارت از کارشناسان پژوهشگاه‌های لایحه‌کش و کافتکاوی تاجیکستان، نمایندگان وزارت‌های کارهای خارجی، مالیه، رشد اقتصاد و سودا، همچنین خادمان شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت‌های پیمانکار فراب، صابر، صد و نقب پارس در یک نشست مسئله انجام پره این نقب را جدی بررسی کرده بودند. حبیب دولتوف نماینده وزارت نقلیات تاجیکستان گفته بود که متخصصان وزارت نیروی ایران به بررسی وضع فنی نقب استقلال پرداختند و باید حجم مبلغی که برای انجام پره تکنیکی آن ضرور است مشخص کرده شود. یادآور می میشویم که 23 مارت سال 2006 نقب استقلال که در ابتدا از آن تونل اشتر نام برده میشد در زیر گردن انزاب افتتاح یافت. ساختمان نقب مذکور که در سال 1989 آغاز و به علت بی‌سر و سامانی های سیاسی و اقتصادی متوقف شده بود در سال 2003 از سر گرفته شد. برای اجرای این طرح ایران 31 میلیون دلار اختصاص داده بود که 10 میلیون دلار آن کمک رایگان ایران به تاجیکستان بود. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
اثرگیری تعمیر نقب استقلال یا انزاب پیشین.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. بر کناری صدها افسری بلندپایه پلیس در سراسری ترکیه را بسیاری ها یک نوع انتقام حکومت رجب طیب اردوغان از پرونده فساد معنی داد میکنند. چنین به نظر میرسد که رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه بر ضد نیروهای پلیس جنگ اعلان کرده است. هفته های اخیر حکومت اردوغان برای پاککاری در صفوف پلیس و نهادهای عدلیه دست به اقدام جدی زد و صدها دادستان و مفتش را از مقام های با نفوذ بیرون و به مقام های دیگر منصوب کرد. در این باره گزارشی داریم از همکارمان ساجده میرزا.
پاکاری های فراگیر به دنبال روزدن قضیه پرسر و صدای فسادکاری در این کشور شروع شد که اردوغان آن را تلاشی به آبرو کردن حکومتش عنوان کرده است. اما تصمیم های خود اردوغان در زمینه دور کردن مقام های با نفوذی پلیس و عدلیه، همچون تلاش خاک پوش کردن قضیه فسادکاری که شریکان نخست وزیر در آن دست دارند معنی داد می شود. با این حال منتقدان آقای اردوغان می گویند که بعد 11 سال قدرت نشینی او از پیشتر بیشتر خودکامه شده است. اما تنقید عملهای اردوغان در جامعه خاکسارانه است و گمان نمی رود که او را از ادامه پاککاری ها باز دارد، حتی اگر این به ضرر بعضی ساختارهای دموکراتی در ترکیه انجام شود. این پاکاری روز سه‌شنبه هفتم ینور به اندازه رسید که نخست وزیر یک بار 350 افسر پلیس را در انکاره از مقام سبکدوش کرد. به نوشته مطبوعات محلی، رهبری بخش مبارزه با جنایت های مالی، بخش مبارزه با قاچاق و بخش مبارزه با جنایت های سازمان یافته به این صف شامل شدند. اکثر آنها را برای کار به بخش پلیس نقلیات و اداره های پلیس در بیرون پایتخت فرستادند. روز چهارشنبه هشتم ینور وزارت داخلی ترکیه در یک شب 15 رهبری پلیس ولایتی با شمولی رئیس پلیس انکاره، ازمیر و دیاربکر را از مقام سبکدوش کرد. ده مقام پلیس و دادگاه با شمولی رئیس پلیس استانبول بعد جنجال فسادکاری با اشتراک فرزندان وزیرها و بانکرها به محله های دیگر به اصطلاح به درغه شدند. رجب طیب اردوغان پاککاری در نهادهای حفظ تردیباد را برای به گفته او حفظ ترکیه و خاتمه دادن به وضع دولت در داخل دولت ضرور شمرده است. او گفته است که این حالت را پیروان روحانی شناخته فتح الله گولن ایجاد کردند. فتح الله گولن در امریکا به سر می‌برد و رهبری خدمات بین المللی خدمت است که در بخش‌های معارف و خیریه در ترکیه و دولت‌های دیگر فعالیت می‌کند. گولن این اتهام را که پیروان او در تحقیق فسادکاری دست دارند رد می‌کند. پیروان فتح الله گولن از شریکان حزب اسلامی اردوغان بودند که سال 2003 او را به کرسی رهبری نشاند. با آنکه بازجویی اساساً بر ضد شریکان اردوغان بود و دلیل‌های را از انتقال میلیون‌ها دلار به ایران و فرار این کشور از تأثیر تحریم‌ها روی آب برآورد، صحبت‌های اردوغان از وجود توطئه و فتنه علیه حکومت او توانستند به بازجویی قضیه فسادکاری سایه افکنند. فدی نکوره، تحلیلگر چتم هاوس لندن، میگوید یک سبب تا حال به هدف رسیدن اردوغان این است که جامعه ترکیه به صحبت‌ها از توطئه اعتماد دارد.
جامعه ترکیه کلان با توطئه و گروه های سیاهکار باور دارد. جامعه ترکیه خیلی محافظه کار است. آنها با تحمل بوده به مقامات احترام دارند. همزمان در مسئله تغییر تفکر، یعنی گزارش از منتالیتت دهاتی به شهری موفق نیستند. این به صورت عموم همان توضیح است که چرا ترک ها با فتنه و توطئه بیشتر از شهرهای زمینی باور دارند.
سبب دیگری معروفیت نخست وزیر در زمینه نشاندادهای اقتصادی است و مردم پیشرفت اقتصاد را به نام حکومت اردوغان ربط می‌دهند. اما با این هم سوال اصلی این است که قبل از لبریز شدن تحمل انتخاب کننده ترکیه، دخالت نخست وزیر به امور ساختار عدلیه تا کدام اندازه ژرف خواهد رفت؟ او تا حال در نرمیش منقدان خود دست بالا بود و اخیراً به تنقیدگران اشدی خود سکولیرها و یا دنیوی های ترکیه شاخه زیتون داد. رجب طیب اردوغان روزی یکشنبه گذشته گفت شاید در مرافعه های زیدی تبدلاتی در 10 ساله اخیر بعضی افسران نظامی و دنیوی ها اشتباهاً زندانی شدند. اردوغان از کسی مشخصا نام نبرد، اما اشارهش به آن بود که مسئولیت این اشتباه ها را پیروان فتح الله گولن در وزارت عدلیه در دوش دارند. شبهه این است که شاخه زیتون و یا دست آشتی اردوغان از جانب دنیوی ها خوب استقبال شود. صرف نظر از آن که اتهام دولت در داخل دولت که حالا بر ضد پیروان فتح الله گولن روانه شده است، در گذشته علیه دنیوی ها استفاده شده بود.
پاکاری های حکومت اردوغان در صفوف پلیس و نهادهای عدلیه کشورش.
رادیوی آزادی اکنون همسفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
اخیراً بعد از حمله هکران به سیستم انتقال پولی صادرات تاجیک صادرات بانک در شعبه کوهستان مسجد $7,000 ربوده شده است. با وجود این، مسئولان تاجیک صادرات بانک میگویند که از حمله هکران برای انتقال 2 میلیون روبل دیگر روسی به روسیه توسط دفتر این بانک در مسجد آگاه شده و از آن پیشگیری کردند. سوال مطرح این است که آیا بانک های تاجیکستان تدابیر امنیتی برای جلوگیری از حمله های هکران دارند؟ پاسخ به این سوال در گزارش همکارم گنجینه گنج از دوشنبه.
روشن جمشودویچ روشنوف میخواست مبلغ های تاجیک صادرات بانک را رباید. مسئولان تاجیک صادرات بانک میگویند اگر برنامه امنیتی الکترونی بانک آنها قوی نمی بود، دزدان اینترنتی از روسیه می توانستند 2 میلیون روبل روسی این خزینه را ربایند. حمله آنها در حال کشف و پیشگیری شد که آنها از این بانک الکی $7,000 را دزدیده بودند. نمایندگان تاجیک صادرات بانک میگویند سری وقت با تلاش های شکستن حساب های بانک و انتقال غیرقانونی مبلغ بزرگ پای بردن و پیش راهی دزدان اینترنتی یا هکران رو که از قلمرو یکاترینبورگ روسیه عمل میکردن گرفتند. این واقعه همچنین کارمندان بانک رو وادار نمود حمایه الکترونی حساب های بانک رو تقویت دهند. قربان واسعه سخنگوی تاجیک صادرات بانک در صحبت به رادیو آزادی گفت تحقیق عملی هکران ادامه دارد، اما
پیشتر هم که بود که یک نفر این کارو میکرد، یعنی اپراتوری میکرد، عمل میشد. از ما حاضر بود نفر دیگه باید حتما و اجازه کرد این عمل نفر دیم که شبه آور میبیند جزر نمیتونیم پیشگیری کرده شد، یعنی که آقای موفق نشد. لیکن به هر حال کار در این سم ادامه دارد چون که کوشش علاقه جنایت است.
به قول جناب وصف، هنگام انتقال مبلغ دو مسئله شبهانو بوده، کارمندان بانک رو وادار کرد به زودی راه هکران رو بگیرند. عملی که شبهه کارمندان به خطر بانک رو بیشتر کرد این بود که از تاجیکستان به روسیه انتقال یافتن چنین مبلغ بزرگ کم اتفاق میافتد. دوم، نام نسب آنهایی که گویا از مسجد کوهی به روسیه مبلغ میفرستادند شبهه برانگیز بود. مثلا جلداشوا باکتیگول شرگوزیمنا، روشن روشنوف جمشودویچ، کارابویف باکتیبک، جولداروف جولدار و چند نفر دیگر. این گونه نفران در مسجد کوهی عموما وجود ندارند. واقعه اخیر ظاهرا بانک های دیگر کشور را نیز وادار کرده است چراهای امنیتی خود را قوت دهند. الهام کارمندی یک بانک دیگر بدون آوردن نسب و مکان کارش میگوید با وجود بی‌خطری چراهای امنیتی، اگر یکی از کارمندان بانک از داخل با دزدان همدستی نکند، شکستن حساب های بانک و انتقال غیرقانونی مبلغ ها ناممکن است.
اگر کسی گفته باشد که اطلاع از بانک های تاجیکستان به مال و پول را به گنج روی کردن نشود، اینو درست است. از خارجی آسان تر، از ما مشکل تر است، چون که از ما تا حالا بسیار عملیات ها تنها با دستورهای خطی اجرا کرده می شود. بنابراین هم تو این کار
همچنین به قول این هم صحبت ما، داد و ستد پول باید در داخل شبکه امنی که بانک ساخته است جریان گیرد. اگر مشتری بانک بیرون از این شبکه حساب خود را باز کند، معلومات مخفی او زیر خطر می رود. اما کارشناسان بر اینند که امنیت کامل بانک ها را تامین کردن بسیار مشکل بوده، خرج زیاد می طلبند. رئیس انجمن ملی دسترس کنندگان اینترنت تاجیکستان اسامودی نتوف می گوید هر ساختاری که فعالیتش به طور الکترونی به راه مانده شده است حتما که زیر سری خطر دزدان اینترنتی است، اما برنامه های مخصوصی موجودند که می توانند این امنیت را تامین کنند.
روش چفته بانک اینترنتی خود نشان دهنده این جا داشتن همیشه راه های پیشگیری کردن آنها هست. شبه ندارم که چنین حادثه ها هستند و باز پیدا می شود. از یک جانب این گرچند وهمانگیز باشد، از جانب دیگر نشان دهنده آن است که ما به جهان شبکه‌ای باز وارد می شویم و توانمندی کارشناسان وطنی نسبت به سالهای گذشته نیز می افزاید، از جمله برای رساندن خدمات های بانکی توسط اینترنت.
به قول جناب عطایف، چیزی دیگری که باعث شکست بانک ها نیز شده می توانند به احتیاطی مشتریان آنهاست. معمولا در این بانک ها یک نفر به جای 10 نفر معاش می گیرند و می توانند به معلومات حساس بی‌اعتنایی نمایند. این هم در حالی است که چند پیشتر خبر نیز پخش شد که یک دزد دیگر اینترنتی با کد یا رمزهای سایت های تاجیکستان راه یافته این حمله از ایران صورت گرفته بود. گنجینه گنج، رادیو آزادی، دوشنبه.
بنا به خبری مسئولان باغ وحوش شهر دوشنبه، با وجود سردی های زمستان امروزها این باغ مکان تماشای ساکنان به خصوص کودکان و نورسان بوده است. هرچند حرارت هوا در 2 روز اخیر سرد شده است، اما شماره تماشابینان باغ وحوش کم نشده است. اما قرار است که باغ وحوش از مرکز شهر دوشنبه به کنار شهر تبدیلی مکان کند. همکارم شهلای گلخواجه از باغ وحوش بازدید و این گزارش را آماده کرده است که با هم میشنویم.
باغ نوی حیوانات در کناره شهر دوشنبه جنگل های افریقا را به خاطر خواهد آورد و از روی نظامی سفری ساخته خواهد شد. مهمانان این باغ گاهی باروهای هوایی از بالای سر حیوانات نادر و گاهی دیگر در کابینه های شفاف شیشه‌ای از پهلوی آنها که در این باغ آزادانه به سر خوان برد گذر خواهند کرد. در بخش دیگر آنها خواهند توانی جانوران را در آغوش طبیعت زنده توسط مانیتورهای بزرگ مشاهده کنند. این نقشه است که باید در 15 هکتار و طبق معیارهای بین المللی عملی گردد. اما حالا طرح این باغ تنها روی کاغذ است و تا معلوم نیست برای آن در کدام گوشه شهر زمین جدا خواهد شد. در این بین و با ارزوی آینده بهتر، 117 جانور در 4.3 هکتار زمین قدیمی باغ کنار ورزشگاه مرکزی و رودخانه دوشنبه نگهداری می شوند. ظاهرا در همین شرایط هم باغ مذکور به تماشابین نیست. با وجود هوای سرد و برف بلند، صدها نفر بخصوص کودکان و جوانان که دوره تعطیل دارند برای وضع از 1 تا 2 سامونی با یک شب قشور برای آشنایی با عالم وحوش به این باغ میآیند. برای فروخ فردوس که سال چند بار از این باغ دیدن میکنند، نظاره جانوران بزرگ جوسه از فاصله نزدیک جالب بوده است.
امان مهبورش میخواییم آید
چخلا زفر بیشتر چی رو تماشا میکنی؟
من مورا رو شیرو را.
بیشتر کدوم جانور رو پسند از ما خوبی؟
شیر.
برای چی؟
حیوانات.
باز کدوم جانور رو در باغ حیوانات شما دیدن میخواستید؟
فیل.
مسئولان باغ حیوانات میگند این باغ از 6 بخش عبارت بوده، در آنها بیش از 800 جانور جای داده شدند. باغ صاحب 7 شیر، 2 ببر، 8 میمون، 18 خرس و نوعی مختلفی پرندگان نادر بوده است. ولی ارزوهای آوردن فیل برای این باغ تا حال عملی نشده است، زیرا برای نگهداری آن جای مناسب موجود نیست. سروران باغ وعده میدهند که در جای نو حتما این جانور بزرگ جوسه نیز از ثروت باغ خواهد شد. با این مقصد شهرداری الکای به سفارت هندوستان مراجعه کرده است. سید خوجا سفارف معاون رئیس باغ جانوران میگوید سال گذشته از بودجه شهری به این باغ 712 هزار سومانی جدا شد، اینم در حالی که 2 سال پیش این مبلغ همگی 201 هزار سومانی را تشکیل میکرد. گفته میشود حالا که برای نگهداری یک جانور تا 7 سومانی روز میآید، اما پیشتر همگی 18 درهم معین شده بود. به گفته این شخص مسئول، جانوران باغ از خوراکواری تنقیسی ندارند، زیرا اکثرا محصولاتی که مولد مصرفشان گذشته است و در نتیجه سنجش از سوی نهادهای ضرب مصادره شدند به این باغ انتقال می‌یابند. عظیم خلیفایف، یک ساکن نویه عینی، میگوید هر باری که با فرزندانش به دوشنبه سفر میکند حتما آنها را به سیر باغ جانوران میآورد. و از جمله افزود:
ما دائما سال یک بار دو بار میبریم، مخصوصا شهر بار دوره کانیکول شد، کانیکول تابستون هم کانیکول زمستون هم وحشت میبریم مثلا برای فرزندان. خاکم چی فایده دارم؟ مثلا یک عالم حیوانات بچه‌شون می‌بینند.
مسئولان باغ حیوانات شهر دوشنبه میگن تلاش خواهند کرد که در آینده نزدیک، هنوز پیش از کوچیدن به مکان نوی این باغ، صاحب مورهای عظیم جوسه و ظرافه شوند. به گفته آنها مذاکرات با باغ‌های حیوانات کشورهای دیگر در این باره به گونه‌ای موفق پیش می‌روند. شهلوگل خواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
تماشای باغ وحوش در روزهای سرد زمستان. و با همین گزارش شنونده عزیز، نشر مجله خبری را به پایان میبریم، ولی برنامه های ما ادامه دارند. با ما باشید.